بر اساس قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که برگرفته است از یک تفکر جمعی در جامعه جهانی برای اینکه بتونن نعمات الهی رو به درستی بین همه بهره‌برداران توزیع بکنند، اومدند اعلام کردند که هر آنچه که بشر در ایجاد اون نقشی نداشته باید ملی باشه و از نفع اون همه بهره‌مند بشن.
بله.
تا زمانی که اراضی ملی باشه و امکان تغییر مالکیت از ملی به مستثنیات وجود نداشته باشه، یقینا بسیاری از آزمندان به این سو گرایش پیدا نخواهند کرد و اونهایی هم که نیاز دارند تخریبشون تخریب سطحی خواهد بود، نه تصرف.
بله.
نکته خیلی مهمی که الان وجود داره، همه ی آنچه که به عنوان ادله تخریب عزیزانمون فرمودند یه انگیزه بیشتر پشتش نیست و اون انگیزه اینه که بتونن تخریب رو ایجاد بکنن، اراضی ملی پوششش رو از بین ببرند، شرایطی رو به وجود بیارن که بتونن تصرف کنند و به تملک خودشون در بیارن. بنابراین یک بار دیگه باید برگردیم و رجوع بکنیم به قانون ملی شدن که با رأی قاطع مردم جنگل ها و مراتع ملی شده بود.
بله.
و نباید اجازه بدیم که عرصه های ملی تغییر مالکیت پیدا بکنه. متاسفانه در طی این 30 سال گذشته به انهای مختلف اومدند شرایطی رو ایجاد کردند که بتونن مالکیت عرصه های ملی رو به اشخاص منتقل بکنن و همین سبب این شده که شدیداً آزمندان به سمت و سوی تخریب و تغییر کاربری جنگل ها و مراتعمون حرکت بکنن.
بله.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم در این راستا همراهی کرد. در دفعات مختلف 5 ساله، دوره‌های 5 ساله، 10 ساله اومدیم یه قانونی رو وضع کردیم، گفتیم که آقا هر کسی که تا دیروز تصرف کرده مالکیتش قانونی، از امروز به بعد غیر قانونی. این یعنی یک نظام سیاسی قانونگذاری یا سیاست جنایی مقنن است.
بله.
ما میایم به سمت و سوی حرکت میکنیم که افراد آزمند به سمت و سوی جرم حرکت بکنن، رفتار مجرمانه رو در جامعه تشویق و تبلیغ میکنیم. آدم ها میان میگن اگه منم برم تصرف کنم امروز، 4 روز دیگه میاد تصرفم میشه قانونی. خب من میرم تصرف میکنم، حالا یکی دوبار دادگاه هم میرم و میام، بعد نهایتاً هیچ اتفاقی نمیافته، در ید من باقی میمونه، یه قانون میاد میگه آقا تا سال فلان هر کسی تصرف کرد در اختیارش. همین کاری که ما داریم میکنیم. در قانون بودجه 1402 اومدن قانونی رو وضع کردن، گفتن اگر کسی متصرف غیر قانونی بوده، تغییر کاربری داده، تا زمانی که مرجع قضایی حکم نداده، تعیین تکلیف مالکیت نکرده، در اختیار کی بمونه؟ در اختیار کسی که متصرف غیرقانونیه. با توجه به فرایند قضایی طولانی که در کشور داریم در زمینه رسیدگی به این گونه جرایم، معمولاً 7-8-10 سالی هم طول میکشه، دیگه هیچ کسی منابع طبیعی اونو نخواهد شناخت. یقیناً همه به این سمت و سو میرن که آقا این میشود ملی. نکته دومی که داره چیه؟ بعد از 10 سالی که این آدم اومده روش متصرف بوده، کارهای مختلف کرده، اگر ما فردا بخوایم بریم میره میگه ببین دولت داره در حقم ظلم میکنه، زمین پدری آب اجداده منو میگیره، اصلا کسی هم توجه نمیکنه که آقا این منشأ تصرفش غیر قانونی بوده. به این توجه نمیشه، فقط میره و شروع میکنه جفسازی کردن، فضاسازی کردن و بقیه آدم ها میگن آقا ما الان اگه بخوایم این زمین رو بیایم تخلیه خلعیت بکنیم، نتیجه چی میشه؟ اینه که مشکلات اجتماعی به وجود میاد. آقا چرا ما نباید به هنگام، به موقع، در زمانی که داره تصرف صورت میگیره، در حالی که قانون داریم قاطع ماده 55 قانون حفاظت بهره‌برداری به صراحت اعلام میکنه وقتی که شخصی متصرف شده، ورود پیدا کرده برای تصرف، ماموران سازمان منابع طبیعی کشور میتونن برن بلا فاصله خلعیت بکنن و بعد برن اقامه دعوا بکنن در دادسرا. در تبصره ذیل همین ماده میاد میگه که آقا اگر عیانی ایجاد شده، دادگاه مکلف است حکم به ضبط و تملک بدهد. اما چه اتفاقی افتاده؟ بعدش یه قانونی بحث شده، ماده 690 قانون مجازات اسلامی، که در خصوص جرائم عام بوده. متاسفانه هم بخش اجرا هم آزمندان به گونه‌ای هدایت کردند افکار عمومی رو و افکار مرجع قضایی رو و افکار بخش اجرا رو که شخصی که از طرف منابع طبیعی کشور یا از سمت سازمان محیط زیست کشور میره اقامه دعوا میکنه علیه متصرف غیرقانونی، به جای اینکه بیاد به استناد تبصره ذیل ماده 55 ضبط و تملک رو، تملک عیانی رو به نفع دولت بخواد، میره قلعه غم رو میخواد. قلعه غم نتیجه چی میشه؟ عرض کردم بعد از 10 سال رفتیم، 15 سال رفتیم حکم گرفتیم برای قلعه غم، درخت کاشته شده شده 10 ساله 15 ساله، حالا میگن آقا منابع طبیعی از اون یک سوی دیگه داره داد میزنه فریاد میزنه من میخوام 1 میلیارد بکارم، از این طرف درخت 100 ساله نه 10 ساله 15 ساله رو میاد قلقم میکنه، 10 سال 15 سال برای حفاظت و نگهداریش. آقا منشأش غیر قانونی بوده، حکم علیه این آقا قطعا باید صادر بشه، خلیت از ایشون باید صورت بگیره، اما آقای منابع طبیعی، آقای قاضی محترم، به جای اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 690 حکم خلعیت و قلقم بدی، بیا به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری حکم به ضبط و تملک عیانی به نفع دولت.
بله،
چیزی که قانونگذار اشاره کرده. پس ببینید ما یک زنجیره‌ای داریم، این زنجیره از قانونگذاری تا بحث اجرا در بحث قضا، همه اینها باید مکمل هم باشد و به درستی رفتار بکنیم. قانونگذارانمون نرن به سمت و سوی این که ترویج بکنن، تبلیغ بکنن رفتار جرمزار رو در جامعه.
بله.
بخش اجرا باید به هنگام اقدام بکنه و بخش قضا هم باید قاطع و به استناد قوانینی که در راستای حفاظت از منابع ملی کشور وضع شده حکم سریع و اجرای حکم خودش رو هم پیگیری بکنه. الان مستحضرید که ما بسیاری حکم داریم، نزدیک به چندین میلیون هکتار حکم تصرف غیرقانونی داریم. اتفاقی که افتاده چیه؟ آیا خلقم میکنیم؟ نه. آیا خلیت میکنیم؟ نه. ضبط و تملک عیانی دادیم؟ نه. چه اتفاقی افتاده؟ در ید متصرف باقی مونده و انگیزه ایست برای تخریب، تجاوز و تغییر کاربری و تصرف‌های غیرقانونی دیگه که باید اقدام عاجلی کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. آقای مهندس اکبریان، ما همچنان در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای اکبریان. به نظر میرسه که ارتباط ما قطع شده. گفته میشه که یکی از دلایل تخریب منابع طبیعی بحث سید بیرویه هست که در جامعه اتفاق میفته و میتونه اختلال ایجاد بکنه در چرخه طبیعت. در این زمینه همکاران ارجمندم گزارشی رو تهیه کردن که همراه با شما خواهیم شنید.
برش سیل و صدای حادثه دیدگان سیلاب، صدایی که پس از سیلاب معمولاً بیشتر شنیده میشه.
شولی، لوبیا، زراعت ما، دام ما، حیوان ما، کندو اصل ما، یعنی همه چی ما خسارت دیده.
یکی از عواملی که موجب وقوع سیلاب میشود نبود پوشش جنگلی و از بین رفتن درخت هاست.
بستر این خاک الان سوس شده، هم رانش کرده هم کلن ریشه های درختان پیداست. علتش چیه؟ خب همین فرسایش خاک باعث میشه این باران که میاد دیگه مانعی نیست، پوشش گیاهی انبوهی نیست که جلوگیری کنه.
نبود این درختان باعث فرسایش خاک میشه توی خاک، سرعت سیلاب رو افزایش میده و ما مجبوریم در بعضی از نقاط که پوشش گیاهی مناسبی نداریم با میلیون ها تومن هزینه با سنگ و بتون و آهن بیاییم سرشاخ گیرهایی نصب کنیم که جلوی سیلاب بگیریم، در صورتی که درختان به خودی خود و به صورت طبیعی این کار رو دارن انجام میدن.
جنگل هایی که زیستگاه جانورانه،
وقتی زیستگاه یک جانور از بین بره خود اون حیوان هم در دراز مدت از بین میره. مهمترین تبعاتش اینه و علاوه بر اون در دراز مدت تبعات منفی دیگه برای ما انسان ها هم داره.
آه. آسیب‌هایی که قطعاً بی‌دلیل نیست.
تو یک سری از مناطق بالادست ما متأسفانه ساخت و سازهای غیر اصولی داره صورت می‌گیره و تردد غیر متعارفی که تو این سال‌ها تو این مناطق میشه و دست بردن به طبیعت باعث میشه که به هر صورت آسیب پذیریمون تو این سیلاب‌ها از سنوات گذشته بیشتر بشه.
کمک به حیات جنگل‌ها، کمک به حیات خود ماهاست. این نفس جنگل‌هاست که نبض جهان رو در دست می‌گیره. حواسمون به جنگل‌ها باشه. نائمه ممشلی، جنگل‌های سیل زده، گلستان.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر رسول علی اشرفی پور مهمان تلفنی برنامه هستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. ما با موضوع آرزیابی عوامل در واقع زمینخواری و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. من می‌خواستم از شما خواهش کنم که ضمن معرفی خودتون و سمتی که الان عهده‌دار هستید بپردازید به اینکه به چه دلیلی در یک سرزمینی که از دیرباز به عنوان یک سرزمین آبادان و چهار فصل مطرح بوده در ادوار تاریخ، چرا الان ما باید با این پدیده مواجه باشیم؟ خیلی متشکرم.
بله، بنده رسول اشرفی پور هستم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
بله.
جا داره که ابتدا عرض قبولی طاعات عبادات داشته باشم محضر جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه. در آستانه هفته منابع طبیعی هم قرار گرفتیم که از 15 تا 21 اسفند هر سال در واقع هفته درختکاری و منابع طبیعی نامیده میشه که شعار امسال هم با شعار وفاق و همدلی برای حفظ منابع طبیعی انشاءالله همه با همدیگه بکشیم. در هر حال عوامل تخریب بر ارض و اعیان منابع طبیعی متأثر از شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه هست.
بله.
و این معمولا با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه نوسان هم داره، ولی همیشه ما این عوامل تخریب رو داریم. نکته اینه که سازمان متولی با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و خوشبختانه طی خصوصا دو دهه اخیر بر اثر همچنین با توجه به ابتکاراتی که در ارتباط با مشارکت گیری بخش غیر دولتی و مشارکت جوامع محلی داشته و داره، سعی میکنه که عوامل تخریب رو تا حدودی کنترل کنه. یه سری عوامل تخریب منابع طبیعی خصوصا، حالا شما چون از خطه گلستان هم دارید گزارش تهیه میکنید در ارتباط با جنگل های سرسبز شمال کشور، برمیگرده به اجرای طرح‌های عمومی عمرانی. در حال کشورمون جز کشورهایی هستش که در حال توسعه تعریف میشه. خب تو مسیر توسعه یافتگی بعضن تأسیس، احداث یا به قول معروف اجرای بعضی از پروژه‌های عمرانی اجتناب ناپذیر هست، مثل راهسازی‌ها، مثل سدسازی‌ها، مثل انتقال دکل‌های نیرو و خیلی طرح‌های عمومی عمرانی دیگه، که این رو معمولاً در ارتباط با یک اقدام کارشناسی مؤثر بین دستگاهی که خصوصاً خود دستگاه منابع طبیعی مؤثر هست و سازمان حفاظت محیط زیست که دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌های عمومی عمرانی رو داره، اون هم مؤثر هست که در ارتباط با پروژه‌ها نظر میدن. گاهن شده که یه پروژه به قول معروف نقد شده، گفتن که آقا این پروژه نباید اینجا اجرا بشه، ولی معمولا اینطوریه که پروژه‌های عمرانی چون ضرورت دارن میگن سعی بشه که به قول معروف واریانتی انتخاب بشه که حداقل خسارت رو بر طبیعت وارد کنه، ولی در هر صورت خسارت داره، بدون خسارت نیست. بس یکی از مهمترین عوامل تخریب که از نظر بنده عمده‌ترین عوامل تخریب در فاز توسعه یافتگی است، بحث خود طرح‌های عمومی عمرانی هستش که معمولاً هم این طرح‌ها دولتی هستند. در کنارش بله، ما تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی رو توسط اشخاص هم داریم. این اشخاص خودش دوباره به دو گروه تقسیم میشن، گاهن جوامع محلی هستن که بله جوامع محلی یک سری تخریب و تصرف های ریزی دارن ولی قابل کنترل هست و قابل تعادل بخشی است، ولی گاهن هستش که افرادی که متاسفانه دچار حرص و آز هستن و چشم طمع به منابع ملی رو دارن و بعضا هم تو سطح رسانه ها تحت عنوان آدم های زمینخوار شناخته میشن و گاهن هم سعی میکنن که با چتر قانون وارد بشن و خودشون رو قانون مدار نشون بدن، به بهانه‌های مختلف دنبال این هستن که تصرفی داشته باشن عرصه‌های منابع طبیعی رو، که پروندم در این زمینه کم نبوده و خیلی ها منجر به خلیت شده، خیلی ها در مرحله ابتدای اثرگذاری خلاصه با مقاومت جانانه دستگاه منابع طبیعی روبرو شده و جلوشون گرفته شده و میتونیم بگیم که با اون حمایت خوبی که خصوصا مرجع قضایی در طی باز هم دو دهه اخیر داشته و با تشکیل شوراهای حفظ حقوق بیت المال که از سال 85 ما شاهد هستیم که در سطح استانها شکل گرفته و برخورد خوب و جانانه‌ای هم که قوه قضاییه داشته و عوامل اجرایی هم هوشمند شدن، ضمن این که خود سازمان منابع طبیعی با کمک سازمان ثبت اسناد هم نسبت به اخذ اسناد مالکیت عرصه و اعیان منابع طبیعی اقدام کرده، خوشبختانه شتاب این زمینخواری ها تو کشور الحمدلله چند سالی است که کاهش پیدا کرده. اینم یه نکته است، ولی نه اینکه به صفر رسیده باشه. در کنارش ما بحث قاچاق چوب و محصولات فرعی جنگلی و مرتعی رو هم در کشور داریم که اینها متأثر از شرایط اقتصادی اجتماعی روز هست. خب ما هم در دستگاه خودمون یگان حفاظت داریم که یه یگان اجرایی و انتظامی است و سعی میکنه که با این پدیده قاچاق برخورد کنه. کشفیات قابل ملاحظه ای رو هم یگان در ارتباط با مهار عوامل قاچاق، قاچاق چوب باشه، قاچاق محمولات چوبی باشه، داشته و داره. شما الان به هر واحد اداره منابع طبیعی ما سر بزنید در سطح همون شمال کشور در جریان این کشفیات قرار میگیرید. ولی نکته اینه که این به عنوان یک پدیده حالا شوم اجتماعی بگیم، هرچی اسمشو میذاریم، و یک آسیب اجتماعی در حال قاچاق چوب هم وجود دارد. ما البته خب اقداماتی کردیم، اقدامات ما هم فقط بحث برخورد انتظامی و اجرایی نیست. ما مثلا اومدیم اینها رو برای اینکه مشخص کنیم سامانه هایی رو تعریف کردیم به طوری که این تفکیک میکنه چوب سالم رو از چوب قاچاق و در واقع افرادی که میخوان یک چوبی رو که خب بسیاری از شهروندان از موادی زیربط قانونی چوب تهیه میکنن، تعمیم میکنن و کارشون مثلا خرید و فروش قانونی چوب بالا
هست. با توجه به وقت برنامه و این پیامک‌های زیادی که از سمت شنوندگان میاد، سوالی که مطرح است این است که آیا ما در حال حاضر یک آماری داریم از سطح منابع طبیعی و جنگل‌هایی که در سطح کشور تخریب شده و یا خیر؟ ممنونم از شما.
ببینید اینا پرونده‌ها هست دیگه، پرونده‌هایی هستش که تو این زمینه وجود داره.
بله.
ما معمولاً در سال حدود 25,000 پرونده قضایی در حوزه‌های مختلف تخلفات، اهم از تخریب و تصرف، اهم از قاچاق محمولات جنگلی، ما تحویل مراجع قضایی میدیم و معمولاً هم همین مقدار پرونده در طول سال.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید ما در حضور شما صحبت‌های دکتر آریازند رو هم بشنویم، مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات تامین اجتماعی.
بله
خواهش می‌کنم. عرض به حضور شما که ببینید ما من اگه بخوام در یک کلمه بگم غیر از حالا اون بحث حکمرانی منابع طبیعی به مفهوم نهادیش که هم در حوزه قضایی و هم در حوزه اجرایی و هم در حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی باید در واقع حفاظت بکنیم از منابع طبیعی، به نظر من اگر بخوام در یک جمله بگیم ما باید سبک زندگی سازگار با حفاظت از منابع طبیعی رو هم ترویج بکنیم و هم دنبال آموزشش بریم. ببینید به هر حال همونطوری که فرمودن آزمندان و نیازمندان مترصد دست در واقع درازی به عرصه های میراث طبیعی ما هستن. حوزه در واقع آزمندان رو باید بسپریم به حوزه های قضایی و حوزه های تخصصی که با ابزارهای جدیدی، خب ما قبلا مثلا برای حفاظت یگان مثلا فرض کنیم باید پرسنل سوار در واقع وانت میشدن میرفتن عرصه ها رو دور میزدن، حالا چه در تاریکی و چه در نور روز. الان سامانه های در واقع الکترونیک، سامانه های هوشمند با استفاده از پهپادها، اینا خیلی در واقع راحت تر میشه نگهبانی و مراقبت کرد. این اتفاقی که در حوزه تکنولوژی و فناوری افتاده. بله. در حوزه نهادی هم واقعا مثلا فرض کنید همین بحث پنجره واحد زمین یا طرح کاداست باعث خیلی در واقع جلوگیری از خیلی از ناهماهنگی‌ها شده در عرصه حفاظت از منابع طبیعی. در حوزه در واقع مشارکت جوامع محلی اتفاقات خوبی افتاده، مخصوصا من مثلا مثال بزنم برای اینکه شنوندگان ما یه مقدار آشنا بشن با جنس تحولاتی که تو این حوزه اتفاق افتاده. ببینید ما مثلا فرض کنید تو حوزه مراتع و در واقع تعامل با مرتع داران اومدیم بحث مدیریت جوامع محلی رو، قبلا مثلا عملیات مکانیکی داشتیم، عملیات بیومکانیکی داشتیم، نمیدونم فرض کنید بانکت بندی داشتیم، احداث آبگیرهای هلالی داشتیم، نمیدونم چاله فلسی داشتیم، چی داشتیم همه اینا داره انجام میشه. بله. ولی اینکه شما بیای بری وارد تعامل فرهنگی بشی با کسانی که ساکنان اون مرتع هستن و در واقع سود اقتصادیشون یا حتی بگیم تداوم در واقع معیشتشون وابسته به اینی که تعداد دامشون بیشتر بشه و این مترادف است با در واقع از بین رفتن اون مرتع در ازای و چرای دام، ما بیایم ما به ازای در واقع محدود کردن دامهایی که دارن به عرصه های در واقع منابع طبیعی لطمه میزنن کشت جایگزین پیشنهاد بدیم، بذر بدیم بهشون، آموزش بدیم که اینا بتونن از اون طریق در واقع تداوم معیشت خودشون رو داشته باشن و در این حال خودشون تبدیل به نگهبانان و محافظان و حافظان در واقع حریم مراتع ما بشن. این یه اتفاق خیلی ساده است که در قالب آموزش، آگاهی بخشی و در واقع مشارکت جوامع محلی تو این حوزه میفته. حالا بیایم توی حوزه در واقع عرصه هایی که یه مقدار میشه گفتش که به لحاظ اقتصادی و حتی به لحاظ میراث طبیعی جدیتر حفاظت از اونها و نوع دسترازی هایی هم که اتفاق میافته از جنس در واقع از بین بردن میراث میلیون ها ساله مثلا جنگل های هیرکانی است. خب ما اومدیم مثلا فرض کنیم برای کسی که واقعا میخواد در واقع کار چوب انجام بده، طرحی در همین سازمان منابع طبیعی هست با عنوان زراعت چوب، زمین هایی رو که در واقع به صورت عادی کاربری در واقع
بله.
ممکنه خاصی براش پیش بینی نکرده باشیم، اومدیم اینها رو حتی بهشون در واقع وام و تسهیلات میدیم که شما بیا برای زراعت چوب اینجا استفاده بکن، ما به عنوان دولت هم ازت حمایت میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه پتانسیل در واقع استفاده از عرصه های منابع طبیعی و جنگلی به عنوان کسی که میخواد قاچاق چوب بکنه رو از بین ببریم. اما همونطور که مستحضر هستید در تمام در واقع دنیا هم این گرفتاری وجود داره. به هر حال یه عرصه هایی هست که به لحاظ اقتصادی کوچکترین تغییر کاربری میتونه درش منافع اقتصادی بسیار کلان ایجاد بکنه.
بله.
یعنی اگه شما تصور بکنید در ورودی مثلا یک جنگل یه دکه ساده آشفروشی طرف بزنه مثلا دروبرش رو مثلا فرض کنید بالاخره تصرف بکنه و در اختیار این کاربری ساده قرار بده، میتونه یک درآمد خیلی هنگفتی رو به دست بیاره. خب این وسوسه کننده است برای کسانی که در حالت عادی با مکانیزم‌های جایگزین و بحث‌های اشتغال در محدوده خودشون نمیتونن در واقع معیشت خودشون رو تامین بکنن. بله. به همین دلیل ما باید با توجه به این واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و در واقع حتی در مراحل سیاسی بتونیم اون سبک زندگی سازگار با حفاظت از منابع طبیعی رو انشالله به عنوان دولت باید مشارکت و توسعه جوامع محلی.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای دکتر اشرفی پور، اگر در این زمینه توضیحی دارید ما کمتر از یک دقیقه میتونیم خدمت شما.
نه، نکات خوبی را آقای دکتر فرمودن. من فقط در تکمیل فرمایشات آقای دکتر در ارتباط با تعاملات فرهنگی که با مردم داشته باشیم، خصوصا با جوامع محلی که کاملا هم فرمایش درستی است، میخوام این نکته را عرض کنم که ماهیت طرح‌های اجرایی منابع طبیعی به گونه‌ای است که کارشناسان ما در بخش جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری بیش از اینکه یک کارشناس فنی باشن، خودشون در نقش یک تسهیلگر اجتماعی همیشه ظاهر شدن.
خیلی شما متشکرم وقت پایانی برنامه هست و من از در واقع حضور شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
شما ارجمند، با سپاس فراوان از اینکه با ما همراه بودید. همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه. بعد از ظهرتون بخیر باشه، امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و طاعتتون هم قبول درگاه حق تعالی باشه. خدمتون عرض کنم که دو تا پویش رو همونطور که اطلاع دارید و در بخش‌های مختلف رادیو گفتگو در موردشون صحبت میشه، قراره که به هر حال راه اندازی بشه و یکیشون در مورد نو تصادف و در مورد سفرهای نوروزی که از چند روز دیگر آغاز خواهد شد و یک پویش دیگر هم که از 11 تا 17 اسفند ماه ادامه خواهد داشت، پویش درختکاری است که شعارش این هست: با هم درخت بکاریم. درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی میکارید، اگر درختی برمغان آوردید و اگر یاد درگذشتگان را با کاشت درخت گرامی میدارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. خیلی متشکریم.